سلام، من اردلانم، میزبان شما. خیلی خوش اومدین به هشتمین اپیزود کوکتاب. توی این قسمت از کوکتاب سه تا کتاب فوق‌العاده خاص معرفی میشن. اولی The Power of Broke و دومی هم قصه های مولا نصرالدین، ولی سومی رو بهتون نمیگم چون سورپرایزه. پس بدون معطلی بریم سراغ ساختن یه تجربه جدید. It breaks my heart cause I knew you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story, obviously. There'll never be. What I feel, what I need from you, no. And you will never know, I will never show. What I feel, what I need from you. The Power of Broke. قدرت شکست یا قدرت بیپولی. حالا این عبارتی هست البته که توی مارکت فارسی زبان بهش دادن. این کتاب نوشته دیمون جان هستش که این بار برخلاف بقیه کتابهایی که تا حالا معرفی کردیم، اینقدر این اسم خودش پیش زمینه داره و بزرگه توی صنعت رهبری کسب و کار که به نظرم خالی از لطف نیست در مورد خود دیمون جان هم بیشتر بدونیم. پس اگه آماده این، بریم با هم مروری داشته باشیم روی مهمترین نکات زندگی دیمون گارفیلد جان. دیمون جان یه تاجر و سرمایه‌گذار آمریکاییه که مؤسس و مدیر عامل برند پوشاک معروف فوبوه. دیمون از بچگی توی خانواده متوسط توی کوینز و تحت سرپرستی یه مادر مجرد بزرگ شد. وقتی دیمون 10 ساله بود، پدر و مادرش از هم جدا شدن و از اون موقع مجبور شد همزمان هم درس بخونه و هم بره سر کار. ولی خب کم کم متوجه شد بین درس خوندن و کار کردن باید یکی رو انتخاب کنه. که خب اینقدر اوضاع مالی خودش و مادرش بد بود که انتخابش اینجا از قبل معلوم بود. اینطور که کتاب نوشته، اون از مداد فروختن شروع کرد. برف بارو میکرد و خب نهایتاً گارسون رستوران شد. تا اینکه یه روز تصمیم گرفت برند پوشاک خودش رو راه بندازه و اسمش رو گذاشت فوبو یا فور آس بای آس. با اینکه تجربه‌ای از تجارت نداشت، اما با پولی که از کارهایی که گفتم به دست آورده بود، تونست خیلی محدود هم که شده استارت بزنه. این رو هم بگم که دوختن و کار با چرخ خیاطی رو از مادرش یاد گرفته بود. حالا گفتیم خیلی محدود استارت زد. اینکه چقدر محدود شاید واسهتون جذاب باشه. اومد فقط 8 کلاه پشمی مخصوص اسکی رو درست کرد. چرا؟ چون دید این کلاها قیمتشون خیلی بالاست و خیلی هم کم هست توی بازار، اونم با پارچه‌های ارزونی که خریده بود. بعد اومد سراغ هرچی دوست و رفیق که داشت که بتونه به کمک هر کی که شده اون کلاها رو بفروشه. یعنی هدف رو گذاشت روی فروختن همون 8 کلاه. اینجا دوتا نکته داره واسمون. اولیش اهمیت اهداف کوچیکمونه و دومی ارتباط برقرار کردن. اصلا یکی از موارد مهمی که توی کتاب هم بهش اشاره کرده همین بحث ایجاد ارتباطات سالمه و یا همون نتورکینگ که خودش برای معرفی برند خودش ازش استفاده کرد. فقط یه نکته بگم اینجا اشتباه نشه، نتورکینگ با اونی که نتورکرها یا توی ایران خیلی از بازاریاب ها استفاده میکنن ازش، این دوتا مفهوم متفاوتی هستش. اون تقریبا یک چیز غیر قانونیه، ولی کلا نتورکینگ در مباحث علمی میشه اون ایجاد ارتباطی که به شما یک شبکه‌ای از افراد رو میده که بتونید واسه پیشبرد پروژه ها باهاشون همکاری کنید، همراهی کنید، یا مثلا به زبان ساده اگه بخوایم بگیم تماس بگیرید با یک شخصی و اون پارچه هایی که مد نظرتون هست رو با کمترین قیمت بتونید دریافت کنید، یا تماس بگیرید با شخص دیگری واسه فروش این موارد با قیمت خیلی خوب. یه نکته خیلی جالب دیگه در مورد نحوه کار کردن دیمون جان اونجایی بود که برند خودش یا همون فوبو رو رسما سال 1992 تأسیس کرده بود، ولی میگه اون موقع واسه تهیه پارچه ها و حتی ارسالشون به پول احتیاج داشت و این پول رو هم حتی نداشت. خب چی کار کرد؟ میگه واسه این که پول تو جیبی شروع برندش رو تأمین کنه، شغل گارسونی که از قبل بهش اشاره کردیم و که از قبل داشت رو رها نکرد. ولی ما دوروبرمون افرادی رو میبینیم یا حتی خودمون وقتی درگیر شروع یه پروژه جدید میشیم که فکر کنیم خیلی خوبه، دیگه کارهای قبلی رو از ریشه میزنیم، اصلا کلن رها میکنیم. یا حتی اگه کسی کار متفاوتی داشته باشه، مثلا گارسونی یا توی تپسی تاکسی اینترنتی باشه، چه خودش حتی چه مایی که از بیرون قضاوت میکنیم، فکر میکنیم کار خیلی پایینیه و لابد ما نباید انجامش بدیم، در صورتی که این کارها میتونن با ایجاد سرمایه لازم پایه‌های لازم واسه راه اندازی یه بیزینس موفق رو برای اون فرد ایجاد کنن. یکی از چالش‌های دیگه دیمون جان این بود که مردم برند جدیدش رو بشناسن. دیمون میدونست باید سراغ چهره‌های مشهوری بره تا مردم به برندش توجه کنن. توی پرانتز بگم این بحث رو میتونید با کلیدواژه اینفلوئنس مارکتینگ بیشتر در موردش بخونین و تحقیق کنین. دیمون اول با کلاه‌ها جلو رفت، بعد شروع کرد به دوختن تیشرت‌های خاص با طرح‌های جذاب هیپ‌هاپی. این بحث دوباره میشه بحث نیش مارکتینگ، یعنی سراغ یک موضوع بسیار بسیار خاص توی بازار رفتن. حالا اگر دوست داشتین توی کامنت ها بنویسین تا یه اپیزود اختصاصی واسه یه مروری روی انواع مارکتینگ و کاربرد هر کدوم داشته باشین. ولی دیمون برای معرفی برندش به مردم چی کار کرد؟ اومد و با ارائه چند تا پیشنهاد مثل تقسیم سهم سود با چند تا رپری که خودشون هم زیاد معروف نبودن، اونها رو راضی کرد که لباساشو توی موزیک ویدیوهاشون بپوشن و بوم، این شد همون موجی که میتونه یه برند رو از زمین بلند کنه. تا یه جایی که LL Cool اومد و کلاه و تیشرت فوبو رو تنش کرد و توی یکی از آهنگاش از عبارت For Us By Us استفاده کرد. جوری شد که حتی توی سایت‌های اینترنتی لباس روسیه هم این برند پرفروش شد. به معنای واقعی کلمه فوگو شد یه برند بین‌المللی. حالا که تقریباً با زندگی خود دیمون جان آشنا شدیم، بریم با هم یه موزیک خیلی خفن بشنویم و برگردیم تا بریم سراغ متن اصلی داستان. بوم 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 Gonna shoot you right down At all your feet Take you home with me Put you in my house Boom, 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 boom Mm-hmm Mm-hmm I love to see you walk Up and down the floor When you're talking to me That baby talk I like it like that When you talk like that You knock me dead Then on my feet How, 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 how من نمیگم چی کار کنید چون دستم بسته است، ولی خب میدونید ورزش واسه سلامتی خوبه. Yeah. این کتاب یه کار خیلی خوبی که کرده اینه که بخش به بخش میره سراغ زندگی افرادی که از صفر شروع کردن، یا حتی چند موردی بینشون هستن که با سرمایه خیلی سنگینی شروع کردن ولی بیزینسشون به هر دلیلی فیل شده و دوباره مجبور بودن از صفر شروع کنن و این بار موفقیت خیلی خوبی پیدا کردن. این قسمت از کوک کتاب میریم سراغ یکی از این بخش ها که پر از نکته است واسه کسایی که میخوان یه بیزینسی رو استارت بزنن و به خصوص کسایی که سرمایه چندانی هم واسه این کار ندارن. پس بریم با هم سراغ بخش جیجی باتلر، قصه یه زنی از نشویل که فقط با 33 دلار تونست کسب و کار فروش کاپکیک خودشو راه بندازه. جیجی داستان ما میخواست خواننده بشه از بچگی، یعنی همون 7-8 سالگی. وقتی 7 سالش بود توی برنامه استعدادیابی شرکت کرد و وقتی برگشت خونه به مامان باباش گفت میخوام برم نشویل تا ستاره کانتری بشم. میخوام بگم این آرزو رو از بچگی داشت. اینجا فقط بحث زمان بود که کی میخواد بهش برسه. وقتی جیجی رفت دانشگاه و دانشجوی سال اول بود، یه روز اومد و به پدر مادرش گفت شهریه یه ترم دوممو دادم واسه ساخته یه موزیک. حالا هم میخوام برم نشویل تا خواننده سبک کانتری بشم. خب اینجا میتونیم فرض کنیم که چه مخالفتی اون موقع صورت گرفته. جیجی میدونست دانشگاه زیاد مناسبش نیست. حالا اینو نگه میداریم میریم جلو. توی همین زمان واسه اینکه خرج خودشو بتونه بده، توی کافه موتورسوارا و خانه های سالمندان و نمایشگاه های ایالتی اجرا میکرد. از دوران دبیرستان هم تو روزای هفته خونه ها رو تمیز میکرد تا هزینه‌شو داشته باشه و بتونه واسه ساخت آهنگاش زمان و هزینه بذاره. حالا این قسمت از دبیرستان رو واسه این توضیح دادم که جلوتر دوباره باش کار داریم. این تمیزکاری خونه ها واسه خودش یک کسب و کار خیلی خوبی شده بود. یعنی اون موقع که رفت دانشگاه قشنگ چند نفر واسهش کار میکردن. ولی وقتی میخواست بره نشویل کسب و کارشو کاملا، یعنی کل کسب و کار رو که ایجاد کرده بود به یه نفر دیگه فروخت و کل سرمایه‌اش شد 500 دلار که برداشت رفت نشویل. که چی؟ که خواننده بشه. اونجا هم که کسی رو نمیشناخت، هزینه ها هم بالا و زندگی سخت. ولی یه جمله میگه خیلی قشنگه. میگه همون موقع میدونستم خدا مراقبمه. جیجی وقتی رسید نشویل مشغول شد به کاری که از قبل بلد بود. همزمان که شبا و آخر هفته ها دنبال رویای موسیقیش بود، روزا میرفت خونه ها و تمیزکاری میکرد و توی رستوران رد لابستر گارسونی میکرد تا خرج خودشو در بیاره. سر شب هم میرفت تو کافه های توریستی آواز میخوند، ولی هیچ وقت یه جای بزرگ نداشت. وقتی توی رد لابستر بود، گارسون بود، همزمان داشت فوت و فن کار کردن تو صنعت خدمات غذایی و سیستم رستوران‌های زنجیره‌ای رو یاد می‌گرفت، بدون اینکه خودش اصلا بخواد یا حتی متوجه این داستان باشه. خب طبیعیه دیگه، پیش خودش میگفت همین که خرج کرایه خونم رو بتونم در بیارم کافیه واسم. اما قسمتی از ذهنش درگیر یاد گرفتن درس‌های کسب و کار بود. یه فکت جالب بگم بریم سراغ ادامه داستان. 69% کارآفرین های موفق بیش از 10 سال اولشون رو به عنوان کارمند توی شرکت های دیگه گذروندن. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه میخوای تجربه های اشتباه دیگران رو تو نداشته باشی و ضرری که اونا واسه اشتباهاتشون میدن رو تو ندی، بهتره تو دل یک کسب و کار مشابه اون چیزی که تو میخوای حتی واسه یه زمان خیلی کم فعالیت کنی. بریم سراغ ادامه متن. جیجی اونجا یه فرصت دیگه هم داشت. چون شبا توی جاهای معروف نشویل آواز میخون، مشتری های رستوران اغلب ستاره های موسیقی کانتری و در واقع دستندرکارای ضبط بودن. کم کم ارتباطا رو کشف کرد و با کلی تلاش خودش تونست موفقیت های کوچیکی هم به دست بیاره توی این فضا. همین که گارسون بود و با اون آدمای معروف ارتباط میگرفت، کسب و کار تمیزی خونه هاش هم خیلی گل کرده بود. با خودش میگفت اینا چه آدمایی هستن که واسه خونه هاشون اینقدر تمیزکار و اینقدر خدمتکار میگیرن. خلاصه وقتی لیان رایمز یا تیلور سویفت و چند تا هنرمند دیگه به رستوران اومدن، اونم باهاشون هم صحبت میشد و اصلا قرار شد خونه هاشون رو اون تمیزکاری کنه. بعد از چند تا کار این شکلی دیگه نمیتونست حتی خودش به تنهایی همه سفارش‌ها رو انجام بده. واسه همین شروع کرد به استخدام نیروی جدید تا کمکش کنه. خلاصه یه بیزینس خیلی موفق شده بود واسه خودش. البته خب میدونیم چیزی نبود که باب میلش باشه، یعنی درآمد خیلی خوبی داشت ولی چیزی نبود که از ته دلش میخواست. تا اینجا میدونیم حتی توی خوانندگی هم اتفاق خاصی واسش نیفتاده بود. هیچی دیگه، بالاخره جیجی 30 خورده‌ای سالش شده بود و مونده بود رویای خوانندگیش رو ادامه بده یا کارش تو نظافت خونه ها رو که الان به عدد درآمدی خیلی خوبی هم رسیده بود یا اصلا چی کار کنه. میگفت میدونستم دیگه به خوانندگی نمیرسم. اونقدر تا 3 صبح توی کافه ها خوندم و واسه چندرغاز انعام گارسون شدم که دیگه اون رویای خوانندگیم شیرینی خودشو از دست داده بود واسم. اما جیجی ما اهل ناامیدی هم نبود، آدم سرسختی بود. همیشه عاشق کتاب خوندن بود ولی خب هیچ وقت فرصتش نمیشد. واسه یه عبور از اون مرحله سخت و مرتب کردن اوضاع فکری و زندگیش شروع کرد به خوندن یه سری کتاب در مورد کسب و کار و حتی انگیزه دادن به خودش. کسب و کار تمیزکاری خونه ها رو بزرگتر کرد و یه شرکت کوچیک ولی خیلی موفق تأسیس کرد. اون زمان 5 تا دختر تو شرکتش کار میکردن، هر کدوم روزی 2 تا خونه رو تمیز میکردن. خود جیجی هم معمولاً 2 تا 3 تا خونه رو خودش تمیز میکرد. اینجا دوباره یه نکته خیلی قشنگ داره داستان ما. میبینین خودش هنوز داره کار تمیزکاری رو ادامه میده، یعنی نذاشته کنار. این واسه ما خیلی حرف داره، بگذریم ازش. خلاصه اونقدر پول جمع کرد که تونست یه خونه بخره و همه بدهی‌هاش هم صاف کنه و زندگیش روی روالی بیفته. شاید رویاش این نبود ولی زندگیش خوب میچرخید. تا اینکه یه روز یه اتفاق خیلی عجیب افتاد. داداشش رفته بود نیویورک واسه یه کاری و توی مغازه پرطرفدار کاپکیک توی منهتن چند ساعت معطل شده بود. همین که از اون فروشگاه میزنه بیرون، زنگ میزنه به جیجی که آره دارم یکی از این کاپکیک های قرمز مخملی رو میخورم، اصلا به اندازه کاپکیک های تو خوشمزه نیست، ولی چند ساعت واسه همین کاپکیک معمولی توی صف بودم. به نظرم باید یه مغازه کاپکیک توی نشویل بزنیم. حالا که این تماس داره برقرار میشه، میدونید جیجی کجاست؟ داره یه دستشویی رو تمیز میکنه. دستشویی خیلی کوچیکی که یه آینه ریز هم توش داره. جیجی یه لحظه خوشکش زد، زل زد تو آینه و خودشو که داشت نگاه میکرد خوشکش زد. دقیقا مثل این فیلم ها. هیچی دیگه، شاید اصلا بقیهشو لازم نباشه توضیح بدم که میتونین حدس بزنین. همین که خودشو تو آینه دید، اون دختر 7 ساله رو دید که از رویاهاش نمیترسید. تصمیمشو گرفت، شروع کرد به پختن کاپکیک. جالبه این نکته رو بگم که اصلا شیرینی پزی تو خونش بود. همه خونوادهشون شیرینی میپختن. مامانش، مامان بزرگش، حتی خاله هاش، همه. البته این تصمیمش هم صرفا از نگاه کردن توی آینه نیومد. شروع کرد مقدماتو جور کردن، شروع کرد به تحقیق بازار و بررسی اینکه تو چند سال اخیر گرونترین مغازه های کاپکیک مثل اسپرینکلز توی بیورلی هیلز یا ماگنولیا بیکری توی نیویورک و جورج تاون اطراف واشنگتن دی سی همه توی محله های مرفه باز شده بودن. این یعنی اگه میخواست بهتره کنه باید ایدهی میچید که هم خاص باشه هم مناسب نشویل. اینجا بود که داستان جیجی ما وارد یه فاز جدید شد. اما بذارید بقیه ماجرا رو برای اپیزود بعدی نگه داریم. فعلا همینقدر بدونید که جیجی ما داره یه برند کاپکیک موفقی میسازه که نشویل رو به بهشت کاپکیک خورها تبدیل میکنه. حتما بیاین و نظرتون رو در مورد این داستان تا اینجای کار واسمون کامنت کنین و به همون بگید شما چی فکر میکنین و چه تجربه های مشابهی داشتین. الان هم اگه موافقین بریم یه مصاحبه خیلی خاص گوش بدیم که من خودم عاشق این بچه شدم.
بگو اسمت چیه، چند ساله؟
اسم چیه چند ساله؟
اسم مدرسه میزنم؟
آره.
مدرسه رو دوست داری؟
نه. حمله زیاد درس میده.
دوست داری کار کردن رو؟
نه.
کار کردن رو بیشتر بعد میده درس میدن
کار کردن رو
بینم بزرگ شدید داری چی کاره میشه؟
دکتر.
اسم دکتر میاد یاد چی میاد؟
آده میافتم که آدم ها رو خوب میکنه دونه 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 دکتری داشته باشم واسه خودم مردم ها رو بجاری درست کنم.
چه چیزی توی زندگی از چی برای مهم داره؟
مامانم.
چرا مامانم
دقیقا؟ چون مامانم منو دوست دارم منم دوستش دارم.
چی کار کرد مامانم که فهمیدن
دوست دارم؟ وقتی میام سر کار تا مترو با هم میام واسم لباس میخره
یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود قصه گو قصه میگفت از کتاب قصه ها قصه های پرنشاد قصه های آشنا اسم قصه گوی ماست زیر گنبد کبود شهر خوب قصه هاست زیر گنبد کبود شهر خوب قصه هاست
ملا الاغش تا گم کرده بود و در کوچه و بازار خدا را شکر میکرد. پرسیدند شکر برای چیست؟ گفت برای اینکه اگر سوار خر بودم حالا یک هفته بود که خودم را هم گم کرده بودم.
از کتاب طنز و شوخ طبعی ملا نصرالدین به روایت عمران صلاحی عزیز و با صدای متفاوت داریوش کاردان پخش از نوار.ir.
مرگ خر. خر ملا مرد. غروب همان روز چند نفر برای عرض تسلیت به خانه ملا آمدند. گفتند خدا به شما صبر بدهد، غم آخرتان باشد. ملا نوکرش را صدا زد و گفت چراغی توی طویله بگذار، قوم و خیشهای خرم آمده اند برای فاتحه خوانی. نماز جمعه. یک روز ملا را دیدند سوار بر خر دارد می رود. پرسیدند ملا کجا؟ جواب داد می روم نماز جمعه. گفتند امروز که سه شنبه است. گفت اگر این الاغ تا روز جمعه مرا به مسجد برساند هنر کرده است.
روزی به رهی مرا گذر بود، خوابیده به ره جناب خر بود. از خر تو نگو که چون گوهر بود، چون صاحب دانش و هنر بود. گفتم که جناب در چه حالی؟ فرمود که بعض باشد عالی. گفتم که بیا خری رها کن، آدم شو بعد از این صفا کن. گفتا که برو مرا رها کن، زخم تن خیش را دوا کن. خر صاحب عقل و هوش باشد، دور از عمل وحوش باشد. نه ظلم دیگری نمودیم، نه اهل ریا و مکر بودیم. راضی چو به رزق خیش بودیم، از سفره کس نان نربودیم. دیدی تو خری کشد خری را، یا آن که برد زتن سری را. دیدی تو خری که کم فروشد، یا
بحر فریب خلق کوشد. دیدی تو خری که رشوه خور است یا بر خر دیگری سوار است؟ دیدی تو خری شکست پیمان یا آن کس دیگری برد نان؟ خر دوز غیر و غال باشد، نارو زدنش محال باشد. خر معدن معرفت و کمال است، غیر از خیت زخر محال است. تزویر و ریاب و مکر و دیده منسوخ شده است در طبیله. دیدم سخنش همه متین است، فرمایش او همه یقین است. گفتم ز آدمی سری تو، هرچند به دید ما خری تو. بنشستم و آرزو نمودم، بر خالق خیش رو نمودم. ای کاش که قانون خریت جاری بشود به آدمیت. ای کاش که قانون خریت جاری بشود به آدمیت. ای کاش که قانون خریت.
بله، خر صاحب عقل و هوش باشد. کاری فوق‌العاده از ماکیچی. حالا نوبت سورپرایزمونه. یک کتاب طنز از ابوالفضل زرویی نصرآباد به نام رفوزه ها و با روایت جذاب دوست خوبم مهیار عزیز. بریم با هم بشنویم.
شعر امروز جهان به راستی وامدار اشعار بلند پایه خوان خورخه دودو. خورخور شاعر مکزیکی الاصل ساکن آلمان است. متاسفانه علی‌رغم شهرت جهانی این شاعر بزرگ، هنوز اثری به فارسی از او ترجمه نشده است. مترجم شهیر و چیده دست معاصر میم ل الخ، ترجمه شیرین و شیبا از آخرین اثر خوان خورخه به دست دادند که با سپاس از ایشان شعر را با هم می شنویم. نبدان سان که سنگی با فراخنای توهم شلنگی، ای بلندینه بنفش که به سان انعکاس قعر گمنام ترین سروده هایم دوستت می داشتم. دو دست دارم و دو چشم و دو گوش، اما مرا بیش از یک چانه نیست و پرچانگان را چگونه توانم دوست داشت؟ ما نشستن را به کمترین تجربتی نشسته ایم آیا اما؟ و چگونه می توان تجربه را نشستن و فتادن نشخوار آخرین را آه؟ این را گفت گل کوچک هنوز باز نشده. چگونه است آیا که زیرا هست و من زیرایی خود را می گمانم که گم شده است و سرخ می دهم زبان را باد سبز و آبادیم را آیا که چیز و من را هنوز یک چانه بیشتر ندارم. یک گیلاس آب زرشک می چسبد دل را همچنان که چسب دو قلو بر شباخندگان. خوش گفته است پیش از این آن شاعر، میازار ای مورچه مردم دانکش را که جانشان شیرین است و تو قند را دوست می داری. آی مردم که آن سوی دریاها شعر مرا می خوانید، اگر مرد می باشید این بیت از شعر ملمع مکزیکی آلمانی مرا ترجمان کنید. آخ ایخ اوخ خخ خیخ خوخ، ارادتمند خورخور.
والله ونسينا ومر الزمن رجعنا التقينا بنفس المكان عيونك الزينة قالت كلام خطت بقلبي جرح الملم برا 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 يا رب برا 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 ترى 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 برا 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 والله ونسينا ومر الزمان رجعنا التقينا بنفس المكان عيونك الزينة قالت كلام خطت بقلبي جرح الملم داري هواك ساكن بقلبي واتحملها وافتك بعمري داري هواك ساكن بقلبي واتحملها وافتك بعمري برا 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 برا
بریم بشینیم پای خاطره های شیرین آقای همساده از سینما رفتنش.
بالاخره سلام علیکم.
سرپوشو آقای همساده. خوب هستی؟
دلم تنگ شده، یه باشی بده.
قربونت شد. خوب هستین؟ آقای همساده هستم، خیلی وقت ما بی خبریم از شما.
آقا یه ماشی کردیم، یه حالی اومد جگر بود یه خورده. دلم تنگ شده بود. حال من از عقب و دیدم شما داری با بچه ها صحبت میکنی، گفتم من بیام تعطیلات یه خورده راجع به تعطیلات برای بچه ها صحبت بکنم.
خیلی خوبه، خیلی خوبه،
چون به نظر منو آدم باید از تعطیلاتش استفاده بکنه. آقا ژان ژاک روسو گفت بشر باید از اوقات فراغتش به نحو احسن استفاده بکنه.
بله، حرف خوبیه. بله این استفاده بکنید. بله حرف خوبیه. خیلی خوب گفتن. استفاده بکنید از این تعطیلاتی که داریم باز با هم بودن. چرا میخندی؟
نمیدونم.
سر حالن، شادا و خیلی خوبه.
حالا اصلا این بحثایی اجازه میدیم بیریم سر اصل مطلب. آخو پیشنهاد من برای این روزای تعطیل رفتن به سینما هست.
بله، یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم، خیلی جای دیدنی هست، یکی از جا میتونیم بریم سینما.
حالا به جای دیگه‌اش کار ندارم، موزه هست، چمن هست، بله. بابت اونا تو بحث من مدخلی نداره.
بله،
من راجع به سینما میخوام صحبت بکنم.
بفرمایید، بفرمایید.
آخو سینما خو اصلا تو خون منه. این بابای ما از هم بچگی رابطه خاصی با سینما برقرار میکرد.
بله.
این وارد ژن ما شد. آخو این بابای ما هر شب ساعت 7 و این رفیقا جمع شدن. آخو سانس 7 میرفتن سینما تا 9. خب آخو یه فیلم آورده بود از بروسلی، اون واقعا بروسلی بود بود اگه یادتون باشه، همین رو در اینا میزنه.
قدیما رو میگه خیلی قدیما.
آخو این فیلم بود اجدها وارد میشود. آخو جمع شدن با رفیقاش میرفتن. آخو فیلم رزمیو میدید دیگه. نمونی بود آخوره بود. آخو نمونی میرسید خونه، خودش میشد سردسته چینی ها بروسلی، ما میشدیم سردسته ژاپنی ها. آخ ما رو میذاشت کنار دیوار، این فنون رزمی رو ما اجرا میکن، پاش 180 وا میکن، یه تا پرنده میزد تو صورت ما، یعنی کمون شدیم. آقا سه ماه و نیم ما سردسته ژاپنی ها بودیم، پکیدیم توی سه ماه و نیم.
آخه میگن دیگه آقای همساده است دیگه.
ناخون شده آقای برنامه همیجور تو زندگی ما ادامه داشت.
چی شد؟
تا یه شب ظاهرم برنامه ای سینما عوض شده بود.
آه یه فیلم دیگه گذاشتن.
برباد رفتر اکران کرده بودن.
یه فیلمیه.
نه و نیم بابای ما رسید خونه، چش دوخت و چش ما گفرت باتلر.
اسم اون آقایی که بازی میکرد
نمیدونم. حال هی ما میگفتیم بورت باتلر چی چی، من پسرتم، چش از چشما بر نمی گرفت. هل از درش گذاشته بود روشونه ما هک هک می گریست. تا 8 صبح ای گریست. یعنی داغی شونه و خیس خیس شده بود. یک ماه و 3 روز این برنامه رت باتلر ادامه داشت. یعنی داغ شده وقت اون رت باتلری و تو نهایتا زد و برنامه سینما دوباره برگشت به خشم اجده. یک سال و نیم هم از خشم اجده ها کتک خوردیم، کلن پکیدیم.
بعضی ها فیلم روشون خیلی تأثیر داره. بچه ها من دیدم بعضی میرن فیلم های همین زد و خورد و دعوا میبینن، میان توی خونه دعوا میکنن.
حالا اصلا این های مقدمه شیمه به بابام چیکار داره؟ من خودو بخواه بگم. ولی آقا این خواستم بگم این سینما وارد جن ما شد، یعنی شد جز برنامه این روتین زندگی ما.
این روزا میرین سینما؟
میرم معمولا این روزا تعطیل میرم.
خب خوبه.
اتفاقا آقا هم چند روز پیش ما رفته بودیم سینما، با هم رفتیم قشنگ گیشه گفتیم دو تا بلیط بده آقا، با رفتیم جو صندلیمون نشستیم، یه 2-3 دقیقه نشسته بودیم، یه زوج جوان اومده گفتن این صندلی ما هست. گفتم کاکو شماره بلیطه، حرف تو کردن شده میرم. آقا ما رو بلند کردن رفتیم. خب گفتیم یه جای دیگه میشینیم. رفتیم یه صندلی که دو ردیف جلوتر نشستیم، یه زوج پیری اومدن گفتن این صندلی ما هست. آقا اونا ما رو بلند کردن. آقا کل 90 دقیقه این فیلمو همه ما رو بلند کردن، چون نهایتاً اواخر فیلم ما به سرمنزل مقصود رسیدیم، به صندلی خودمون، که چراغ اگزیتو روشن شد.
آها فیلم تموم شده بود.
آها فیلم تموم شده بود. هیچی نفهمیدم از فیلمو. گفتم خب چه کاریه؟ آقا برای سانس بعدش بلیط سدیم، رفتیم نشستیم سینما قشنگ.
خب شماره داره، بچه‌ها میرین صندلی، میرین سینما شماره صندلی داره، بعد نگاه کنین همونجا بشین.
ما همونجا نشسته بود. آقا قشنگ نشستیم شماره خودمون. گفتم چه کاریه؟ نشستیم و فیلم هم شروع شد. فیلم بعدی هم نبود، داشتیم لذت ببردیم. یکی از بغلی ها چیپس و ماست آورده بود، او ولی از این چیزای را خیرت خیرتی میکرده. قشن همه که مشغول لذت بردن بودن، ما هم گفتیم خب ما یه تخمه بشکنیم. یه تخمه از جیبمون آوردیم بیرون، چرق اولی که زدیم این مردم هست بود چرا قفه تو سینما را میره. آقا این از او عقبو دوید، از رو ست و ردیف فرید، یقی ماره گریه این دخ کف این سینما با لقت تو پوز ما. گفتیم کاکو خوب فیلم هست، اجازه بدیم ما هم خود لذت ببریم. آقا این ما رو چنان تغییر که جلوی 183 نفر رو که تو سینما مخاطب بودن ما کامل پکیدیم. حالا سوال این حالا هیچی حالا قبولی بال بالاخره یه برنامه
مگه بازم هست خاطره؟
آقا من سینما رو ول نمیکنم، سینما عشق من هست.
خب
فردا صبحش بلند شدیم اولین سانس رفتیم سینما، گفتم امرو لذت میبرم.
بله.
از قضا همون روز تیم ملی والیبال آورده بودن سینما به خاطر نتایج درخشانی که اواخه گفته بودن.
خب
آقا کل تیم ملی والیبال ردیف جلو ما نشسته بود.
خب خوبه که
آقا جای اگه شما بگی یه پرتو نوری از لوی اینا رد شد به ما رسید نرسید.
کل 120 دقیقه
فیلم رو در تاریکی محض بر ما گذرد.
قدشون بلند بوده جلوی اینا نشسته
بود. داغون شده با آقا. ما نهایتا گفتیم که این سینما معمولی اون لذت خاص ما نمیده، گفتیم بریم به سینما سه‌بعدی تجربه بکنیم.
بله یه نوع سینما. بله
آقا ما وارد شدیم، این عینک‌ها رو بین مخاطبا پخش کردن. یه عینک دیگه به ما آقا شماره چیش چپش 5.5 نزدیک بین بود، چیش راستش 3.75 آستیگمات.
خب نمیشه
حال چرا شد؟ حال باستی صدا که گفتی کوکو ایمش سه‌بعدی نباید طبی باشه. گو همین که هست ما دقیقه 10 بالا آوردیم. داغون شده با آقا. ما فرده گفتیم من این سه‌بعدی رو تا تجربه نکنم بله میکنم. رفتم نشستم یه فیلم سه‌بعدی آرواره ها ای کوسا میمدن نزدیک ای اینکو که رو چشما بود از پشت ما تاب میخوردن میرفتن.
بله خیلی
ما از درس داشتیم آقا قالب تویی میکنیم.
بله
بله فیلم هست ول میکنه. از سینما اومدیم بیرون، کوساو هم اومد. رفتم خونه، کوساو اومد. بلیط استدم رفتم شهر خودمون، کوساو اومد. رفتم لب دریا کوسو، آقا 11 سال و 3 ماه کوسو رو برو آورد. داغ رو که نهایتاً در دریای بالتیک ما رو گیر انداخت. الان پای راست من چوبی هست.
میگین آخه این
چوبی؟ نه اینا دست بزن، چوبیه. بی نگاه بکن. کوسو گرفت نهایتاً.
بله قبول کردم، قبول کردم. بله.
آقا من یه سوالی هم دارم.
بله.
این دسته وسط صندلی و سینما این مالکیه، متعلق به کدوم میشه؟
دسته وسط صندلی، یعنی دو نفر میشینن، دسته این وسطی مالکیه.
خب یه دسته هست این وسط مالکیه.
خب هر کی نمیدونم، سخته.
نمیدونم، من برای خودم سوال شد، چون من هر وقت دستو میذاشتم بغلی و با پشت دست زد تو دهن ما. 94 دقیقه زد تو دهن ما، 3 تا زدن ما افتاد.
آره اینم خب بعضی
سوال برای جواب بدی ممنون میشم.
حالا میدم
قربون
شما قسمت بعد رو
ببینم. من اجازهتون برم آقا، من وسط یکی از کتابو ژان ژاک روسو بودم. اجازه بدید برم بقیه‌اش تموم بکنم.
خواهش می‌کنم. خیلی خوشحال شدم.
به آخرای این اپیزود میرسیم. پای این بریم تجریش، یه اجرای خیابونی ناب از بند موسیقی استریت گایز، کف خیابون. ولی من همینجا ازتون خدافظی میکنم تا یه کو کتاب دیگه. مراقب دلتون باشین. ای عزیز رفته از دست، ای که خوشبختی پس از تو گم شد و به قصه پیوست، ای تو یارم روزگارم، آرزوها با تو دارم، ای تو یارم روزگارم، روزگارم.
Thank you.